مسلح و سرویس های امنیتی ایران میشه و این اقدام باید ادامه پیدا بکنه. و در ادامه دنی سیترونوویچ رئیس سابق بخش ایران در همین اندیشکده اومده اذعان کرده با وجود لفاظی های تندی که حالا چه مقامات رژیم صهیونیستی داشتن و چه واشنگتن، هیچ برنامه‌ای برای تغییر رژیم در ایران وجود نداره و به نوعی حالا خیلی دقیق‌تر بخوام بگم از این تحلیل ما متوجه میشیم که یک حالت استیصالی پیش اومده در غرب به ویژه در آمریکا که این جنگ رو از سر ناچاری دارن ادامه میدن و دست برتر رو که تا الان ما داشتیم و ذیل همین میتونیم تبیین بکنیم که آخرین امیدهای دشمن که چند روزی شروع شده با توجه به اون شکافی که در واشنگتن افتاده، ما شاهد این بودیم که رئیس قسمت مبارزه با تروریسم آمریکا هم اومد اذعان کرد که ایران تهدیدی نیست و من استعفا میدم به خاطر اینکه مخالف جنگ بود. این شکاف ها داره تشدید میشه و رژیم صهیونیستی برای اینکه ترامپ و مقامات آمریکایی رو اقناع بکنه که همچنان باید ادامه بدند و امیدوار زنده نگه داره، رو چند تا محور تمرکز کرده که مهمترینش الان ما شاهد این هستیم ترورهای هدفمند هست. داره این ترورها رو انجام میده که اونا رو اقناع بکنه ما دسترسی وسیع اطلاعاتی داریم، هر لحظه هر کسی رو میتونیم ترور بکنیم، بنابراین شما باشید. به نوعی دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، میخواییم به هر حال رژیم و یا در واقع نظام سیاسی ایران رو کنار بزنیم. نکته بعدی که وجود داره، همچنان دارن سرمایه گذاری میکنن رو نیروهایی که از قبل آموزش دادن، نیروهای تروریستی که در روزهای اخیر بسیاری از اونا دستگیر شدن، ولی همچنان این خطر وجود داره و نقطه ضعف اینها و ترسی که این نیروها دارن حضور گسترده مردم هست که انشالله ادامه خواهد داشت و به کلی این توطئه خونسا خواهد شد. اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم مباحث این اندیشکده‌ها رو در انتها، به این صورته که ما وارد فاز جدیدی از جنگ شدیم که امید دشمن در این مرحله بر اینه که بتونه تاباوری اجتماعی مردم رو از طریق تخریب در واقع منازل مسکونی، کشتن بیگناهان و ترورهای هدفمند از بین ببره. این تاباوری و نیروهای مسلح و در واقع روحیه شوره بیاره پایین و در انتهام قسمت هایی که دارن در واقع بمبارون میکنن هنوز نیم نگاهی به این داره که آشوب ها در کشور شک بگیره که انشالله با حضور مستمر مردم طی روزهای آینده این نقشه کاملا خونسا خواهد شد و در انتهام پازلی که چیده به عنوان به نوعی یک برگ عملیاتی یا یک تلاشی که ببینه واقعا میتونه در ایران کاری انجام بده یا نه، گرفتن بخشی از خاک ایران هست که ما در شاهد این بودیم قسمت‌های ساحلی بوشهر و بندرعباس داره بمبارون میکنه، برنامه شبیه این که بیان جزیره خارک رو بگیرن یا بخشی از ساحل کشور اون رو بگیرن مد نظرشون هست که انشالله به فضل الهی و تلاش نیروهای نظامی این هم خونسا خواهد شد. تشکر میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون از شما که با ما همراه بودید امروز در برنامه برای امروز برای فردا. انشالله که امسال با شکست بزرگترین و شقیترین دشمنان ایران تبدیل به یکی از ماندگارترین سالهای تاریخ این کشور بشه. یا علی، خدا نگهدار.
به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما نوجوانای اندیشمند و پر امید، شما که با نگاه روشن خودتون مسیرهای تازه‌ای رو برای فردا باز میکنین. جور با جور در دومین روز از بهار 1405 همراه شماست تا لحظاتی پر از انگیزه و انرژی رو کنار هم بگذرونیم. یادتون باشه راه ارتباطی ما با شما پیام رسان بلست به شماره 0935-295-1250. بچه های عزیزم، تاریخ ایران پره از رشادت ها و دلیری های مردان و زنانی که ریشه در همین آب و خاک داشتن، آدمایی که دلشون برای این سرزمین می تپید و از کشورشون مثل جان خودشون دفاع می کردن. در میون همه این نام ها یکی از اون غیور مردان میرزا کوچک خان جنگلی بود، مردی از دل جنگل های گیلان با قلبی بزرگ و اراده محکم، کسی که وقتی دید کمر سرزمینش زیر فشار و بی‌عدالتی خم شده سکوت نکرد. اون برای قدرت نجنگید، برای نام و نشان هم نجنگید. اون برای آزادی، برای عزت مردمش و برای سربلندی ایران ایستاد و هیچ وقت هم دلش از عشق به ایران خالی نشد و برای همینه که نامش هنوز هم در تاریخ ایران می درخشه.
من ایلیا دهقان، عضو باشگاه برنامه سازان نوجوان رادیو جوان، از شما دعوت میکنم یک داستان واقعی بشنوید.
دست از عناد بردار میرتا.
من با اولدرید چه حرفی دارم؟ مگه بعد از جنگ منجیل ما با اونا مصالحه نکردیم؟ یه روز شده که تیاره هاشون بوم نریزن سر مردم، گاب و گوسفندشون رو تلف نکنن؟
چند روزی والی جدید اومده، تیبورتاش با 20,000 قشون اومده که برای امنیت این صفحات جای انگلیسی ها رو بگیره. ما روزی که تشکیلات جنگل رو دادیم برای بیرون کردن قوای اجنبی بوده، نه برای ضدیت با دولت مرکزی.
بله، اجنبی فقط روسا بودن؟ انگلیسان به بهانه جنگ قشون کشیدن به خاک ما، آلمان و عثمانی بهانه کردن. حالا که جنگ بین همه دول متارکه شده، حالا که کمر آلمانا رو شکستن، چرا این تیاره های انگلیسی تشریف نمیبرن به مملکت خودشون؟ وقتی از خاک ما برن دیگه ما با اونا اختلاف نداریم. اگه میخوان اینجا باشن، ما هم اینجا هستیم.
اسم من میرزا کوچک خان جنگلیه. نه برای جاه قیام کردم، نه برای نام و نشان. من از دل جنگل های گیلان قد علم کردم، جایی که باران گواه بود و درخت ها محرم راز. وقتی دیدم این ملک و ملت میان دوبر نزاع لگدمال میشود، یکی بیگانه، یکی از خودی فراموشکار، دیگر مجال خاموشی نبود. گفتند میرزا راهش سخت است، گفتند در برابر قشون و توپ و تیاره چه داری؟ گفتم دل دارم، غیرت دارم، من ایران دارم و باوری که به زر و زور فروخته نمیشود. در جنگل ماندم با مردانی که نانشان کم بود اما مردانگیشان بسیار. زمستان که رسید و برف راه ها را بست، یاران یکی یکی افتادن اما عهد نیفتاد. تنم در سرما ماند ولی سرم پیش هیچ دووری خم نشد، نه به اجنبی نه به ظلم. اگر امروز نامی از من مانده، از تفنگ و فشنگ نیست، از غیرت است، از ایستادگی است. میرزاها شاید بمیرند، اما میرزا ها هرگز، تا زمانی که کودکی در وطن نام ایران را صدا می زند، میرزا زنده است.
چقدر جنگل بوسی ملت وسی، خسته نبوسی جان جانم، اگم میرزا کوچی خانم، خدا دانه
میخوام یه قصه براتون بگم از اونایی که نه نظامی بودن، نه فرمانده، نه آدمهای میدون جنگ، فقط دانش آموز بودن. تنها خطرشونم برای قدرت‌های دنیا این بود که داشتن درس می‌خوندن، داشتن آماده می‌شدن تا با سلاح علم و دانش کشورشونو جلو ببرن. دفتر و کتاب دستشون بود، رویاهای بزرگی هم توی سرشون داشتن. رویاهایی برای ساختن آینده، برای پیشرفت ایران، برای روزی که بتونن با دانش و تلاش خودشون نام کشورشونو تو دنیا سربلند کنن. اونا میخواستن پرچم ایران نه فقط در میدانها، بلکه روی قله‌های علم و پیشرفت و سعادت به اهتزاز در بیاد. شهدای دانش آموز بچه‌هایی بودن که باید پشت نیمکت مدرسه میشستن و باید امتحان میدادن و باید برای آینده‌شون برنامه میریختن، اما سرنوشت طور دیگه ای رقم خورد و اسمشون در کنار بزرگترین فداکاری های این سرزمین موندگار شد. حالا هر بار که از آینده روشن ایران حرف میزنیم، یاد اون دانش آموزایی میافتیم که آرزو داشتن با علم و دانایی کشورشونو به قله ها برسونن.
صبحگاهی دیگر در قزوین، اما این بار با سکوتی سنگین و وهم آور قبل از وقوع حادثه. ناگهان آسمان با غرش هواپیماهای جنگی شکافته شد و صدای انفجارهای مهیب سکوت را در هم شکست. مدرسه پسرانی قزوین کانون درس و امید در نزدیکی محل اصابت بمب‌ها قرار داشت.
روزی که این اتفاق افتاد، همکارا داخل دفتر نشسته بودن، عده‌ای از بچه‌ها وسط حیاط، چون زنگ تفریح بود، ما هم اینجا کنار پنجره وایستاده بودم، داشتیم با همکارا صحبت می‌کردیم.
روزی که این اتفاق افتاد، من دقیقاً همینجا وایستاده بودم، روبه بچه ها بودم، مولیه که حالا یه تعداد مولیه کنارم بودن و هدایت راه نمایشو میکردیم، اون بچه ها رو تحویل میدادیم میبردن.
ما همون لحظه دیگه بچه ها رو داشتیم میفرستادیم سر کلاس. یکی از همکارامون هم دقیقا این قسمت حیات، برای اینکه خورده استرس بچه ها کم بشه، داشت با بچه ها بازی میکرد اینجا. بچه ها داشتن میومدن سمت کلاس که یه دفعه یه صدای واقعا مهیبی شنیده شد.
صدای اون انفجاره که یه طرف صدای جیغ بچه ها اصلا نمیدونستن چه کار کنن کجا برن، هر کدومشون یه طرف میدویدن. به مزدی که از در اومدیم بیرون توی راه رو اومدم اینور، همکارامون که تو حیات وایستده بودن با بچه ها بودن، دیدیم اومدن این در رو باز کردیم، بچه ها اومدن تو، همه رو آوردیم جای پناه که باز جایی که ما فکر میکردیم احتمال داره دوباره بازم یه راکتی چیزی بزنن.
هنگامی که موج انفجار به حیات مدرسه رسید، دانش آموزان در حال فعالیت‌های روزانه خود بودند. در همان لحظات یکی از نوجوانان این مدرسه در همان حیات بر اثر شدت انفجار و موج سهمگین آن جان به جان آفرین تسلیم کرد. او که لحظاتی پیش در میان همکلاسی‌هایش بود، ناگهان در میان خاک و غبار و در همان صحن مدرسه به شهادت رسید و نامش جاودانه شد.
بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یه تعداد بچه‌ها رو من اینجا آروم کردم، اومدم اینجا رو به بیرون. اول احساس می‌کردم که دانش آموز اونجا از ترسشه، شاید خوابیده، بریم بالا سرش که بیاریم.
در رو باز کردیم، بچه‌ها رفتن که اون همکارم که تو حیات بود یه دفعه زبونش بند اومده بود، با دست اشاره کرد اون قسمت حیات. حقیقتش من برگشتم دیدم یکی از بچه‌هامون اونجا افتاده.
گفتیم که بریم بیاریمش. آقای فلاح رفت بالا سرش.
رفتم بالا سرش.
آقای بختیار روشن هم رفت، دیدیم همونجا تموم کرده بود، همونجا شهید شده بود. نیله دکنه مخابراتی که بالای تپه بود از شدت انفجار اومده بود خورده سرش.
پدر مادرش بنده خدا اومد داخل مدرسه دنبال پسرش میشخید. اون لحظه واقعا بار اول من بهش گفتم فرستادیم رفته، معیار رفته، ولی دوباره دیگه اومد دیگه طاقت نیاوردم، گفتم که بچه دیجا افتاده
دیگه، تموم شده بود، شهید شده بود. هر چقدر شیوه گرزاری داد و فریاد شهید شده
بود. بعد از اون پدرش اومد، نتونستم به پدر دیگه، چون بچه رو برده بودم نتونستم. پدرش گفتم برید خونه، فقط من تونستم خودم رو میگه دارم توشه گریه نخونم دیگه، گفتم برخونم.
حادثه مدرسه پسرانه قزوین نه فقط حمله‌ای به یک ساختمان آموزشی، بلکه زخمی عمیق بر دل مردم شهر بود. مادرانی که انتظار بازگشت فرزندانشان را کشیدند، معلمانی که کلاس‌هایشان را با بغض نگاه کردند، و شهری که برای همیشه داغدار پاکی یک نوجوان شد. این حادثه نمادی از مظلومیت کودکان در جنگ و یادآور قهرمانی نسلی است که حتی در کودکیش قربانی دفاع از وطن شد. نام آن نوجوان شهید چون ستاره‌ای بر آسمان تاریخ قزوین می‌درخشد، تا هرگز فراموش نکنیم که بهای آرامش و امنیت گاهی لبخند ناتمام یک کودک است. پارمیس پاپلی هستم، یکی از اعضای باشگاه نوجوان رادیو جوان.
سپاس از شما که شنونده و همراه همیشگی ما هستین. جور با جور با حضور و مشارکت گرم شما معنا پیدا می کنه. تا برنامه بعدی، با امید زندگی کنین و با اراده رویاهای قشنگتون رو دنبال کنین. خدا نگهدار.
ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. بسته به ریشه و خاک تو هم. ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کنند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
شبکه جوان. 11 اسفند سال 1404 روزی بود که دشمن بزدل خیال کرد با به شهادت رسوندن رهبر عزیزمون ایران فرو میپاشه. ترامپ و فرماندهاش لابد داشتن توی اتاق جنگشون جشن پایان تاریخ ایران رو میگرفتن، اما اونا یه چیزی رو نفهمیده بودن. اونا نمی دونستن که توی جغرافی های شهادت مرگ پایان راه نیست، آغاز یک طوفانه. به نام خدا. سلام به همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این سومین قسمت از پادکست روزشمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از سومین روز جنگ براتون بگم، یعنی 11 اسفند ماه. یازدهم اسفند، روزی که انگار عقربه های ساعتم از هیبت حوادث ایستاده بودن. روز سوم جنگ دیگه بحث شوک و غافلگیری نبود. روزی بود که دنیا فهمید ایران نه تنها نمیفته، بلکه ایستاده تا نظم عالم رو جابجا کنه. یادمون نمیره اون آسمون کبود سلیمانیه عراق رو، انگار صحنه آخر الزمان بود. جنگنده های سخ و 35 ما با F-35 های اونا توی آسمان سلیمانیه قدرت نمایی می کردن و قرش موتوراشون سقف آسمون رو می شکافت. همونجا بود که خبر اومد پهباد غول‌پیکر هرمس توسط بچه های پدافند توی استان لرستان منهدم شده. اصفهان هم شده شکارگاه پهبادهای ریز و درشت دشمن. اما دلمون ریش شد وقتی شنیدیم 47 نفر از بچه های اصفهان به شهادت رسیدن و پر کشیدن. یا اون کشیگیر جوون مهدی عبدالله نژاد که از تشک کشتی به معراج رسید.
تکه به عرش داده ای، به به این زمان خیره ای، چقدر آیه سوخته، چه روزگار تیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براینه، به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده آسنگ دلان روسیا.
دشمن که دید توی جبهه حریف غیرت بچه ها نمیشه، زد به سیم آخر نامردی. به بیمارستان گاندی و آمبولانس های اورژانس هم رحم نکرد. حتی به وانتی های میوه فروش توی ایلام، باورتون میشه، کاخ گلستان رو هم زخمی کرد. انگار میخواست با زدن بیمارستان و تاریخ و نون مردم روحیه ما رو بشکنه. ولی خبر نداشتن که ما با این زخما نه تنها نمیشکنیم، بلکه قد میکشیم. توی روز سوم جنگ، سید حسن خمینی خیلی قرص و محکم ایستاد و گفت چیزی که ما رو تا اینجا نگه داشته قدرت نرم ماست، یعنی دلای مردم. بعدش هم فراخوان داد که مساجد و میادین اصلی شهر رو پر کنیم. واقعا هم همین بود. همون روزی بود که فهمیدیم واجب عینی، یعنی هر کسی هر جا که هست یه آجر بشه برای این دژ. اما اون طرف مرزا قوقا بود. توی استان واسط عراق برای رهبر شهیدمون تشییع نمادین گرفتن و جوانای بغداد یورش بردن دم سفارت آمریکا. بحرینیا با کفن سفید اومدن توی خیابون. همونجا بود که خبر رسید نظامیای آمریکایی توی بحرین بعد جوری ضربه شست خوردن. حتی سنتکام با لکنت اعتراف کرد که کشته هاشون داره زیاد میشه. دنیا داشت میلرزید. قیمت نفت 10% بالا رفت. 1100 نفتکش توی تنگه هرمز گیج شده بودن. جی پی اس ها از کار افتاده بود و کشتی ها مثل قول های فلزی سرگردون لنگر انداخته بودن. پروازهای منطقه لغو شد. قطر تولید گازش رو متوقف کرد و بازارهای مالی امارات کرکره رو کشیدن پایین. ترامپ هم که انگار وسط یه کابوس بیدار شده باشه، یه بار میگفت 3 نفرمون مردن، یه بار میگفت بیاین مذاکره کنیم، یه بارم التماس میکرد که ارتش ایران سلاحش رو روی زمین بذاره. اما جوابش رو حتی سناتورهای خودشون هم دادن. یکی از سناتورهای کالیفرنیا گفت ترامپ داره دروغ میگه. جوری که فاش کرد این لشکرکشی‌ها فقط برای فرار ترامپ از پرونده کثیف اپستین بوده. ولی پاسخ واقعی رو موشکای ما دادن که صاف نشستن وسط تل‌آویو و پایگاه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا توی کشورهای عربی. علی لاریجانی هم با اون آرامش همیشگیش گفت ما برای یه جنگ طولانی آماده ایم. 11 اسفند روزی بود که فهمیدیم ذخایر غذایی و سوختمون محکمه. ولی محکمتر از اون دژ اراده مردمی بود که حتی وقتی موشک به نزدیک میدون فردوسی و بزرگراه همت می‌خورد پاپس نکشیدن. اون روز روزی بود که ایران ثابت کرد نه فقط با موشک، که با خون و باور بهای آزادی و آقاییش رو می‌پردازه.
نمی‌خوام که از جونمو بگذری، نمی‌خوام که عمر اضافی کنم، ولی باید اینجا بمونم رفیق، که نامردی ها رو تلافی کنم، بمونم دوباره به دنیا بیام، که از مهربونی پشیمون شدم، دل پاکم چرک نفرت گرفت به جون همین شهر.